در نظر بگیریم یا من سبقت رحمته غضبه و اون رحم خداست، پس تدبیر عالمگیرش، دانشش، استحکامش، شکست ناپذیر بودنش همه برخواسته از مهر ذات مقدسش هست که در اول هر سوره میخونیم الا سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم. بشنویم:
الذی احسن كل شیء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين.
از حجم بالایی از تنفیذ امور و تحکیم امر و تقدیر مقدرات عالم، یه بخشش رو که خلقت انسان هست رو مبسوط بیان میکنه اینجا. البته آیات دیگه هم هست در قرآن کریم شبیه به همین، یعنی در رابطه با آفرینش انسان، مثل آیات آغازین سوره مبارکه حج آیه 5، مثل آیه 12، 13 و 14 از سوره مبارکه مؤمنون که حتما مراجعه میفرمایید. الذی احسن کل شیء خلقه، همون کسی که هر چی آفریده به بهترین حالتش خلق کرده. ما یه خلق داریم، یه صنعت داریم، یک احسن در صنعت و در خلق داریم. این دو مرحله است. خداوند احسن کل شیء خلقه هست. این در رابطه با کل چیزه. بعد به صورت انفرادی میفرماد و بدأ خلق الانسان من طین، آفرینش انسان را از گل شروع کرد، من طین. ثم جعل نسله من سلالة من ماء معین. بشنویم:
ثم سواه و نفخ فیه من روحه و جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
كلمه ثم یعنی این حرفو که ما میشنویم در قرآن، یعنی یک مرحله، یک پرده جدید. ثم جعل نسله من سلالة من ماء معین، بعدش بقای نسلشو در یک چکه آبی، در یک قطره از آب ناچیزی قرار دادیم. ثم جعل، خداوند قرار داد. ثم سواه، بعدش که خلقش کامل شد، و نفخ من روحی، بهش جون میده خداوند، از روح خودش درش میدمه. این تا اینجا بعد روحی، بعد تعدیل قوای باطنی انسان، یعنی خلقتش، عاقلش. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، اینا دیگه ظاهر است، براتون نعمت شنوایی و بینایی و درک هم گذاشته تا حقایق رو بفهمید. قلیلا ما تشکرون، اما حیف که کمتر سپاس گذارید. این خطابه به انسانهای ناسپاس میفرماید قلیلا ما تشکرون، همینطور که در آیه دیگه هست و قلیل من عبادی الشکور. انشالله همه شنوندگان گرامی ما جزو بندگان سپاسگزار خداوند هستند. تا برنامه بعد به رنگ خدا، در پناه خدا. یا علی، خدا نگهدار.
هوای منزل یار آب زندگانی ماست، سبا بیار نسیمی ز خاک شیراز.
اگر به خوانش شعر و غزل علاقه دارید، همراه پویش سباخانی غزلهای حافظ باشید.
سومین پویش
سباخانی غزلهای حافظ.
سباخانی غزلهای حافظ.
سباخانی غزلهای حافظ.
برای انتخاب غزل و ارسال اثر خود به نشانی hudhud.irib.ir مراجعه کنید.
مهلت ارسال آثار 30 آبان ماه 1404.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
نه
یعنی چی بوده؟
یه بار دیگه بگو.
یه خورده روش بیسکویت داشت، توش کرم زرد داشت که شبیه پنیر بود اما خوشمزه تر. دو تا تم داشت، با هم میخوندیم دو 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 دو
سیرنگ
سیرنگ دو 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 سیرنگ.
رول چیزکیک سیرنگه.
رول چیزکیک سیرنگ.
سبزینه
به نام خدای خوب و خوبی ها. درود بر شما شنوندگان عزیز و همراهان صمیمی رادیو ایران. آرزو میکنم همیشه سرفراز و پیروز باشید. برنامه سبزینه رو آغاز میکنیم با موضوع صنعت بزرگ و مهم کشاورزی و در این برنامه از کشاورزی هسته‌ای میگیم، پس لطفاً همراه ما باشید. جمعیت دنیا در حال افزایشه و تأمین مواد غذایی اهمیت ویژه‌ای داره. محققان همواره در تلاش هستند تا از روش‌ها و فنون کارآمدی برای افزایش عمل کرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی استفاده کنند. در سالهای اخیر هم با پیشرفت دانش هسته‌ای و کاربرد این فنون انقلابی در کشاورزی ایجاد شده. در سال 1964 سازمان خاروبار و کشاورزی جهانی، فاو و آژانس بین المللی انرژی اتمی پیمان استفاده از فنون هسته‌ای در کشاورزی و صنایع غذایی را امضا کردند. بیش از 40 ساله که در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا و روسیه و حدود 30 ساله که در کشورهایی مثل پاکستان و هندوستان از روش‌های هسته‌ای به طور کاربردی در کشاورزی استفاده میشه. کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی محدود به یک حوزه خاص نیست. این کاربردها از اصلاح نباتات تا کنترل آفات و همینطور مدیریت منابع آب رو در بر می‌گیره.
انرژی برد برد. ایران کشوری در اقلیم خشک و بیابانی است. میزان بارش در ایران 1/3 میانگین جهانی است. مایی کسری آب داریم. با این روند مصرف آب تا 50 سال آینده 12 استان کشور دیگر هیچ ذخیره آبی نخواهند داشت. ما که 93% کل آب شیرین کشور را صرف کشاورزی می‌کنیم، تنها 10% تولید ناخالص داخلی کشور را از این بخش به دست می‌آوریم. خیلی از اقلام استراتژیک مانند گندم و برنج را از بیرون وارد می‌کنیم. رتبه ما در تولید برنج 39 جهانی است، در تولید جو 65 و در تولید گندم 79 جهانی است. اما در فلات ایران هزاران سال است که کشاورزی می شود. مشکل از کجاست؟ در واقع 3 مشکل در تولید محصولات کشاورزی وجود دارد. 1. مدیریت منابع آب. 2. تولید ارقام کم مصرف. 3. زمین مناسب برای کشاورزی. فناوری هسته‌ای برای هر کدام از سه مشکل راه حل‌های امتحان پس داده‌ای دارد. 1. مدیریت منابع آب. فاو در ازبکستان برنامه‌ای را برای استفاده از ایزوتوپ‌های هسته‌ای برای جلوگیری از هدر رفتن آب در حین آبیاری کشاورزی استفاده کرد. ایزوتوپ‌ها به شکل موادی در آب رها می‌شدند تا جاهایی که آب نشت کرده یا به هدف نمی‌رسد را پیدا کنند. نتیجه صرفه‌جویی 25% در مصرف آب کشاورزی بود. 2. تولید ارقام کم مصرف. با پرتوهای حاصل از تششعات هسته‌ای میتوان ارقامی تولید کرد که آب کمتری بخورند. سال 1387 دانشمندان هسته‌ای متوانستند با آزمایش پرتو گاما برای اصلاح ژنتیکی برنج در ارقام خاصی میزان مصرف آب را 60-70% نسبت به ارقام عادی پایین بیاورند. در جهان نیز تاکنون 1800 محصول کشاورزی را به این وسیله به شکل کم مصرف و مقاوم درآوردند. فناوری هسته‌ای این امکان را می‌دهد که تغییرات ژنتیکی از مرحله بذر شروع شود. دانشمندان ما قادرند بذرهایی به وجود بیاورند که هم محصول بیشتری بدهد هم آب کمتری مصرف کند. 3. زمین مناسب برای کشاورزی. با پرتودهی بذرها میتوان آنها را در برابر آب و خاک شور و سرما و گرما مقاوم کرد. به این ترتیب میشود در مناطق کبیری هم گیاهان مقاوم کاشت. دانشمندان ما زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی به منظور افزایش سطح زیر کشت در زمینهای شور و مناطق خشک در استانهای خوزستان، گلستان و یزد با پرتودهی گاما ویژگی مقاومت به شوری یا سرما را در گیاهان ایجاد می کنند. مثلا طرح تحقیقاتی مقاوم سازی درخت اکالیپتوس به شوری و خشکی با استفاده از پرتوهای هسته‌ای در سازمان انرژی هسته‌ای کشورمان در دست اجراست که در صورت تکمیل از حرکت شنهای روان و فرسایش خاک کشاورزی جلوگیری می شود. معنای همه این حرفا این است که می شود برای جلوگیری از پیشروی بیابان درخت های مقاوم زیادی تولید کرد و کاشت. زمین های کشاورزی زیادی را حفظ کرد و از هدر رفتن آب جلوگیری کرد. با این اوصاف داشتن دانش هسته‌ای در کشاورزی برای ما یک بازی برد برد است.
افزایش تولید کشاورزی یه مسئله حیاتی برای امنیت غذایی جهانه. با توجه به پیشبینی سازمان ملل متحد، جمعیت جهان تا سال 2050 به حدود 10 میلیارد نفر میرسه و برای تأمین نیاز غذایی این جمعیت، تولید محصولات کشاورزی باید دست کم 60% افزایش پیدا کنه. فناوری هسته‌ای میتونه با افزایش بهره‌وری غلات، میوه‌ها و سبزیجات سهم قابل توجهی رو در تحقق این هدف داشته باشه. صحبت‌های آقای دکتر سید پژمان شیرمردی، معاون سابق سازمان انرژی اتمی کشور رو میشنویم.
اگه بخوام کاربرد انرژی هسته‌ای رو در بخش کشاورزی و امنیت غذایی به صورت خلاصه توضیح بدم، میتونیم بگیم 4 روش کلی وجود داره که ما میتوانیم با استفاده از پرتوها به امنیت غذایی کمک کنیم. در روش اول، پرتودهی مواد غذایی باعث حذف میکروب ها میشه. یعنی اگر یک ماده غذایی داشته باشیم که این زمینه کپک زدن داشته باشه و این کپک باعث تولید سم آفلوپوکسین بشه و آسیب اون ماده غذایی محصول کشاورزی بزنه، با استفاده از پرتودهی ما اون کپک یا اون میکروارگانیزم رو میتونیم از بین ببریم. بنابراین با از بین بردن اون میکروارگانیزم یا اون کپک، مدت زمان نگهداری ماده غذایی افزایش پیدا میکنه. یعنی شما هم به سلامت غذا کمک کردید، این غذا میتونه سالم باشه، بدون سم، بدون آفت باشه، و هم غذا رو به نحوی زمانی که نیازداری استفاده بکنید. بنابراین غذا از بین نمیره که شما این رو دور بریزید و اقتصاد خانوار آسیب ببینید. این در بود اول. برخی از محصولات کشاورزی ما متاسفانه مستعد رشد آفات حشره‌ای هستند. یعنی چی؟ یعنی حشرات داخل اون ماده غذایی میتونه رشد بکنه. قاعدتا شما دیدید صحنه‌ای رو که آجیلی خشکواری رو گرفتید یا حبوباتی مانند لپه، مانند لوبیا، مانند عدس، توی اینها حشره رشد میکنه. یعنی با تخم‌ریزی درون اون ماده غذایی، درون اون حبوبات مانند لپه، مانند خشکوارها به طور کلی یا غلات رشد میکنه و آسیب میزنه به کل ماده غذایی. با استفاده از پرتودهی و پرتوهایی که ما با چشمه‌های رادیواکتیو داریم تولید میکنیم، ما میتونیم اون حشرات رو از بین ببریم و ماده غذایی عمرش افزایش پیدا بکنه. حالا شاید سوال برای شما ایجاد بشه در اینجا بگیم که خب ما روش‌های دیگری برای حذف این حشرات وجود داره یا نه. یکی از معمول‌ترین روش‌ها استفاده از مواد شیمیایی. این مواد شیمیایی امروز متاسفانه در دنیا یکی از عوامل ایجاد بیماری‌های مختلفه. همین مواد شیمیایی که به عنوان نگهدارنده‌ها، به عنوان آفت‌زداها در مواد غذایی استفاده میشه، این خودش میتونه ایجاد مشکلات بعدی برای سلامتی فرد بکنه. بنابراین با پرتو ما میتونیم بدون اینکه ماده شیمیایی آفت‌زدایی رو به ماده غذایی بزنیم، آفت اون ماده غذایی رو حذف کنیم.
با بهره‌گیری از فناوری هسته‌ای این امکان فراهم میشه که بتونیم هم کیفیت محصولات تولیدی و هم میزان محصول رو افزایش بدیم. افزون بر این، بروز برخی مخاطرات در این عرصه مثل آفت زدگی و ایرادهای ژنتیکی هم با استفاده از این فناوری به حداقل میرسه و همچنین میتونیم از آسیب به محیط زیست هم جلوگیری کنیم. ایجاد موتاسیون در ژن‌های گیاهان و ایجاد جهش‌های مفیدی که میتونه منجر به تولید محصولات مقاوم در برابر سرمازدگی، آفت زدگی، کم آبی و موارد اینچنینی بشه هم از جمله کاربردهای انرژی هسته‌ای در عرصه کشاورزیه. صحبت‌های آقای دکتر سید پژمان شیرمردی، معاون سابق سازمان انرژی اتمی کشور رو میشنویم.
بعد سوم و در از روش سومی که فناوری هسته یک کاربرد پرتوها میتونه کمک بکنه به موضوع کشاورزی و امنیت غذایی، تأخیر در جوانزنی برخی از این مواد غذاییه. اون گیاهی که جوانی میزنه مانند سیب زمینی یا مانند حالا سیر، اون کیفیت اولیه مصرف رو نداره، بعد از چند وقت هم شما باید دور بریزید. اما با پرتوها، با میزان بسیار کم توسط پرتودهی، ما میتونیم زمان جوانزنی رو به تأخیر بندازیم. کشاورز ما این رو برداشت کرده، میخواد در انبار نگهداری بکنه، صرفخانه هم در اختیار نداره یا صرفخانه هزینه زیادی داره، به راحتی با پرتودهی میتونه این رو پرتودهی کنه، در انبار نگه داره و در زمانی که بازار مطالبه میکنه این محصول رو به بازار تحویل بده. ما امروز متاسفانه حدود 30% محصولات کشاورزیمون داره تلف میشه. یکی از راه‌های مهم برای جلوگیری از ایجاد ضایعات پرتودهیه، به ویژه پرتودهی برای جلوگیری از جوانزنی زودرس برخی از گیاهان. ما نگاهمون اینه که بتوانیم با استفاده از فناوری سولامیز هسته یا با استفاده از پرتوها این 30% رو کاهش بدیم. ببینید، روش‌های متفاوتی امروز در دنیا وجود داره، منتها یکی از مهمترین روش‌ها استفاده از پرتوهاست. من یه آماری خدمتتون عرض بکنم، آمار جالبیه. امروز بیش از 50% ماده رادیواکتیوی که برای پرتودهی استفاده میشه در دنیا در کشور ایالات متحده داره استفاده میشه. این نکته مهمیه و بیش از 30% در کشورهای بزرگ مانند روسیه و چین داره استفاده میشه. بنابراین این نکته رو باید در نظر بگیریم که ما سهممون رو باید برای پرتودهی مواد غذایی در دنیا افزایش بدیم. شاید در گام اول نتوانیم 30% رو یا همه محصولات 30% محصولات کشاورزی رو نتونیم ما با استفاده از پرتوها اینها رو انبارمانشون رو افزایش بدیم، اما می توانیم بخش قابل ملاحظه ای که به هر حال پرتو میتونه حضور پیدا بکنه و دخالت بکنه اون قسمت رو افزایش بدیم. بنابراین نکته ای که اینجا حائز اهمیت، محصولات گران قیمت مانند حبوبات، مانند غلات که راهبردی هم هستن برای ما، مانند خشکبار، گردو، پسته، اینها موادی هستن که برخی از اینها اصلا بومی کشور ما هستن، به عنوان یک برند کشور ایران هستن. اینها رو ما میتونیم هم با پرتودهی صادراتشون رو افزایش بدیم، هم اگر برای مصرف در داخله میزان انبارمانیشون برای نگهداشت اونها برای تحویل در زمان نیاز جامعه، تقاضای جامعه اینها رو ما ارائه بکنیم. بود چهار رو هم من خدمتون عرض بکنم، بحث تولید ارقام جدید و به هر حال با بهره‌وری بالا و مقاوم در مقابل تنش‌های محیطی. خب با استفاده از فناوری هسته‌ای میتوان رقم‌هایی رو تولید کرد که محصول بیشتری تولید کنن، محصول بیشتری تحویل بدن و همچنین مقاوم در مقابل برخی از آفت‌ها باشن. یعنی شما وقتی که دارید این محصول رو می‌کارید دیگه خیلی نیازی به استفاده از سم نیست، خیلی نیاز استفاده از مواد آفت کش نیست، با استفاده از این رقم مقاومی که کاشتیم میتونیم به هر حال میزان آفات رو و میزان مصرف سموم رو کاهش بدیم.
و اما بشنویم صحبت‌های آقای دکتر ابراهیم مقیسه، رئیس پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای ایران رو که درباره اقدامات مهم کشور در این حوزه صحبت کردند.
دو تا محصول 1403 معرفی شد، تولید قارچ‌کش زیستی تریپودمای موتانت برای اولین بار در کشور و تولید دو رقم پنبه فخر و جهش که خوشبختانه هر دو محصول هم در حال تجاری سازی و تولید از سطح مزرعه هستش. خوشبختانه سازمان جهتون توی این قضیه حداقل 4-5 نقطه الان انجام داده، دارن بهره‌برداری میکنن تولید کنندگان.
میتونیم به تولید ارقام موتانت پنبه به نام پرتو و تابان و ارقام نارنگی موتانت در به نام ناربون و زرین و همچنین ساخت دستگاه انکوباتور تولید ماهیان تکجنس هستش.
اما اساس این کاری که ما انجام دادیم و سازمان حفظ نباتات به عنوان سازمان رو دستی ثبت کرده و امروز قابل توصیه است برای کشاورزان، هم برای محصولات گلخانه‌ای هم برای محصولات زراعی سویا کلزا، جلوگیری میکنه از پوسیدگی و اون اصطلاحاً خسارتی که فوزاریوم‌ها و ریاضیپتونیا دارن. تونستیم قارچ تریکودرما که بومی خاک‌های استان خوزستان یا استان دیگه است استخراج بکنیم، شناسایی بکنیم، با پرتوتابی موتانتش بکنیم، شده تریکودرمای موتانت به این تولید میشه.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه. در این لحظه نوبت میرسه به بخش خبری برنامه سبزینه. برگزاری جشنواره چای در لاهیجان. فرماندار لاهیجان با اعلام خبر برگزاری جشنواره چای در این شهرستان گفته این جشنواره تا 20 آبان ماه در قالب گزارش‌های خبری، مصاحبه‌های ویدیویی، تولیدات رسانه‌ای و آثار خبری برگزار میشه. علیرضا مصریان در ادامه گفته جشنواره رسانه‌ای چای نماد همافزایی و هویت فرهنگی این شهرستان و حاصل همافزایی اداره جهاد کشاورزی، شهرداری و نهادهای فرهنگیه و همینطور هدف اون ارتقاء جایگاه چای ایران به عنوان نماد فرهنگی و اقتصادی منطقه است. فرماندار لاهیجان با اشاره به برنامه‌های جشنواره گفته داوری آثار از 21 تا 30 آبان ماه صورت می‌گیرد و 8 آذر ماه مراسم اختتامیه در سالن همایش دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان برگزار میشه. فرماندار لاهیجان با تاکید بر اهمیت صنعت چای در اقتصاد منطقه گفته چای هویت فرهنگی و اقتصادی لاهیجانه و باید با حمایت از تولید داخلی جایگاه واقعی چای ایرانی در بازارهای جهانی احیا بشه. چای ایرانی نه تنها یک محصول کشاورزیه، بلکه نشانه ای از اصالت و فرهنگ مردم این منطقه است. با آرزوی رونق کشاورزی و شکوفایی اقتصادی هرچه بیشتر ایران عزیزمون، برنامه سبزینه این هفته رو به پایان میبریم. اما قبل از خداحافظی، شماره تلفن و پیامک برنامه رو خدمت شما عزیزان میگم تا با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و درباره برنامه ها اظهار نظر بفرمایید. شماره 162 و سامانه پیامکی ما به شماره 30162 در اختیار شما عزیزان هست. روزتون بخیر باشه و در پناه حق خداحافظ.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخش‌های متنوع برنامه‌ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90.
ایران اف ام 90،
رادیو ایران، همیشه نزدیک‌تر از آنچه فکر می‌کنی.
سلام. محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همون جوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آله،
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس هفت اعلی.
خود حضرتان توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
تا همیشه سلام.
السلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیات.
تا همیشه سلام، عهدیست میان من و یار تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت‌های حضرت سلام.
صبح از خونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه‌های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشی اون شیعهی که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش بید.
سلام علی آل یاسین.
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و تحیات خدمت همه شما بزرگواران و عزیزان، در محضر زیارت شریف آل یاسین هستیم. در این نوبت به خوانش ادامه شهادت ها و